أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعداء مجمع. بحث ما در فقه کارگزاران بود و یکی از موضوعاتی که به صورت مبسوط یک پرانتز بزرگ باز کردیم بحث فقه عدالت هست و چون در خصوص عدالت و عدالت گستری دیدگاه های متعددی هست به ذهنمون رسید که در همین مناسبت یه مقدار دیدگاه های نظریه پردازان عدالت رو بررسی کنیم ببینیم از نگاه این اشخاص عدالت به چه معناست و چه مصادیقی داره و ببینیم چقدر با گزاره‌های فقهی و دینی ما انطباق داره. خب چند تا از این متفکرین غربی رو مرور کردیم و میرسیم به شخصی به نام جان رالز. ایشون از کسانی است که خیلی توی بحث عدالت حرف زده و کتاب‌های زیادی نوشته و از متفکرین امریکایی هست و از شخصیت‌های فلسفی برجسته عدالت پژوهی در قرن بیستم به شمار میره. یک کتابی نوشته به نام نظریه عدالت که در این کتاب دیدگاه خودش رو بیان میکنه در سال 1971 و در سال 1993 یعنی 20 سال بعد از این کتاب یک تغییراتی تو کتاب خودش اعمال کرده و کتابی به عنوان لیبرالیسم سیاسی منتشر کرده. نظریه عدالت ایشون یک ویژگی هایی داره که در کتابی با عنوان عدالت به مثابه انصاف این رو در سال 2000 نوشته. عدالت به مثابه انصاف خیلی روی موضوع انصاف تأکید داره و اینکه اگر بخوایم به عدالت برسیم باید از بستر انصاف حرکت بکنیم. در اون کتاب عدالت رو وقتی میخواسته تعریف بکنه اینطور میگه، میگه وجود شرایط منصفانه برای حصول توافق در عدالت اجتماعی. خود عدالت رو اینطور تعریف میکنه، میگه عدالت اینه که یک شرایط منصفانه باشه، در شرایط منصفانه اگر توافق حاصل شد این عدالت اجتماعی شکل میگیره. یعنی یک عده‌ای که دور هم جمع میشن و جامعه‌ای رو تشکیل میدن اگر یه شرایط منصفانه پدید بیارن و در این شرایط منصفانه بنشینن و با هم توافق کنن این عدالت خواهد بود و مقتضای عدالت همینه.
توافق
مردم در شرایط منصفانه این موجب عدالت میشه یا این تعریف عدالت. خب این اصل انصاف رو که ایشون در اندیشه سیاسی خودش و در مفهوم عدالت وارد کرد یک انتقاداتی رو متوجه دیگران کرد. عرض کنم خدمت شما و انتقاداتی رو که به دیگران بود از خودش دفع کرد. از جمله انتقادات انتقادی بود که به نظریه کانت وارد بود که کانت عمدتاً بر پایه توافق طرفین عدالت رو تعریف میکرد و میگفت عدالت اینی که دو نفر با هم به یک توافقی دست پیدا بکنن این عدالت. اگه خاطرتون باشه توی جلسه قبل گمانم بحث کانت رو مطرح کرد.
بله.
درسته؟
بله.
کانت خب خیلی روی توافق طرفین و تعامل طرفین تأکید داشت، میگفتش که تعامل
مبتنی بر رضایتمندی عادلان است. خب اونجا انتقادات و ایرادهایی به ایشون وارد شده بود، به کانت وارد شده بود، که عمدش این بود که گاهی اشخاص مجبور به یک توافق میشن و این توافق توافقی است که منصفانه نیست. مثلا فرض کسی که کلیه خودشو میفروشه و کسی دیگری میخره، اینا توافق دارن با هم. آیا عدالته؟ آیا این جامعه جامعه عادلانه است که شخص کلیه خودشو میفروشه و دیگری میخره و امثال اینها؟ اینجا اصل انصاف رو که این اضافه کرده و از این مشکلات حل کرده، میگه اون توافق باید منصفانه باشه، یعنی اشخاص انصاف رو ببینن در این توافق. خب عرض کنم خدمت شما، آقای جان رالز عدالت به معنای انصاف رو مبتنی بر دو تا اصل قرار داده، یعنی دو تا اصل برای مبنای عدالت به معنای انصاف پایه‌گذاری کرده. اصل اول اصل برابریه، اصل دوم اصل تفاوته، و معتقده که هر دوی اینها باید باشه تا ما به عدالت برسیم. هم باید برابری باشه، هم باید انصاف، هم باید تفاوت باشه. خیلی جالبه، تفاوت را از پایه‌های عدالت مبتنی بر انصاف دونسته. در برابری که اصل اول باشه اینطور توضیح میده، میگه که هر شخصی باید به شکل کافی از آزادی‌های اساسی و برابر با دیگران برخوردار باشه. این همه باید یک آزادی داشته باشن در استفاده از منابع، استفاده از امکانات. این برابری، این یکی از مؤلفه های عدالت مبتنی بر انصاف. دوم تفاوته، که اصل تفاوت میگه که یک مواردی هست که نابرابری در اونجا قابل قبوله، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، نا به دو شرط قابل قبوله. اول اینکه این نابرابری مربوط به برخی از مناسب هست که قاعدتاً اون کسی که در یک منصب قرار میگیره با دیگران برابر نیست، اون دسترسی‌های بیشتری داره، اون از امکانات بیشتری برخورداره. مثلا فرض کنید وزیر دسترسی داره به مثلا فرض کن صنایع که دیگران ندارن، یا وزیر نفت دسترسی داره به معادن نفت و چاه‌های نفت که دیگران دسترسی رو ندارن. پس این نابرابری مختص به مناسب هست، منتها به شرطی که رسیدن به این مناسب برای همه میسر باشه. یعنی باز یک برابری در اینجا متصور هست، ایشون برابری در رسیدن به این فرصت ها. پس اصل تفاوت رو قبول داره که یک مناسبی است که اینها در اختیار عده خاصی است، اما باید راه رسیدن به این مناسب برای همگان گشوده باشه. این یک. دوم، این تفاوت باید منجر بشود به اینکه بیشترین نفع به محرومترین اعضای جامعه برسد. یعنی در واقع میگه ما قبول داریم که یه عده‌ای متفاوت با دیگران باید باشن، یه عده‌ای باید حاکم باشن، یه عده‌ای باید حزب حاکم باشن، یه عده‌ای باید رئیس جمهور باشن، وزیر باشن، وکیل باشن که دسترسی‌های بیشتری دارن، ولی اولا باید رسیدن به این مناسب برای همگان میسر باشه، یک. دوما باید کسانی که در این مناسب قرار میگیرن اینها بیشترین نفع رو برای آحاد جامعه داشته باشن، بیشترین نفع باید برای آحاد جامعه داشته باشن و در واقع از اون جایگاه برای محرومیت زدائی باید استفاده. اگر این باشه، این اصل تفاوت هم پذیرفته شده است. پس دو اصل، اصل برابری به عنوان اصل اول، اصل تفاوت به عنوان اصل دوم. این دو اصل در عرض هم اینها عرض کنم خدمت شما، این دو اصل در واقع پایه های عدالت به معنای انصاف هستند. البته این نکته هم ایشون اضافه میکنه با اونی که این دو تا اصل به لحاظ ارزش و به لحاظ رتبه در عرضه هم نیستند. اونی که مقدم است و اونی که اولویت اول داره اصل اوله، یعنی اصل برابری. اصل برابری بر اصل تفاوت مقدم است. در خود اصل تفاوت هم باز برابری فرصت ها، برابری فرصت ها این باز یک اهمیت ویژه ای داره. علاوه خیلی ایشون روی برابری و تقسیم یکسان فرصت ها تاکید داره. حتی تو اصل تفاوت هم اون برابری بسیار مهمه و میگه این برابری بر محرومیت زدایی اولویت داره و تقدم داره. یعنی آنچه که مهمتر است اینه که فرصت ها برای تصدی این مناسب یکسان باشه. این مهمتر از اینه که حالا شخص محرومیت زدایی میکند یا نمیکند. اگر فرصت ها برای تصدی مناسب یکسان نباشه، یه عده خاصی میشن وزیر ولی اون محرومیت زدایی بکنن، میگه این فایده نداره. اما اگر فرصت ها هم یکسان باشه برای رسیدن به این مناسب، خب این حالا مطالبی است که ایشون گفته و حالا حرفاش ادامه داره و بعد میره توی نظام های سیاسی که کدام نظام سیاسی میتونه این ویژگی ها رو تأمین بکنه و ایشون در نهایت معتقد به حکومت لیبرال سوسیالیستی میشه، یعنی حکومت کاملا آزاد و جامعه مردم سالار و مردم سالار به معنای کامل. که از نظر اقتصادی هم یک تعادل بازار و نظام تعادلی بازار حاکم باشه که اون نظریه تعادل والراس هم که معروفه در همین راستاست. یعنی اقتصاد آزاد، اقتصاد آزاد، همه بتونن دسترسی داشته باشن به منابع و همه آزادانه بتونن تجارت بکنن. و اسم این دولت رو هم گذاشته دولت رفاه. درباره عدالت توزیعی، ایشون البته عدالت توزیعی رو به معنای توزیع بین نسلی میگیره. یعنی اونی که تو ذهنها هست که عدالت توزیعی اینه که منابع به سویه تقسیم بشه، اینو قبول نداره. مطمئن میگه باید ساختارها به گونه ای طراحی بشه که در طی زمان ثروتها از نسلی به نسل دیگر تداوم پیدا بکنه. اینم عدالت توزیعی است در نگاهشون. در خصوص منابع همونطوری که عرض کردم، ایشون یک حرفی داره، میگه اینها مائده آسمانی نیست که بخواد به سویه بین مردم تقسیم بشه و توزیع بشه. میگه اموال و کالاها مائده آسمانی نیست که منصفانه بین افراد متقاضی تقسیم بشه، بلکه اینها به کسانی تعلق دارد که اونها رو با دست خودشون ساخته اند. یعنی اگر کسی چیزی رو ساخت، مالک اونه، یا از طریق مبادله به دست بیارن پول بده بخره، یا از طریق منابع طبیعی به صورت اولیه تصاحب کردن. یعنی کسانی که این دسترسی رو داشتن رفتن مثلا اکتشاف کردن یه چاه نفتی رو اینا مالکن. این نیست که این چاه نفت یه چیزی باشه که باید بین مردم به سویه توزیع بشه، نه، اینها مالکش اون کسی است که اینو تصاحب کرده، یا مالک یک صنعت اونه که اینو ساخته و امثال اینها. اینم نظریه ایشون در خصوص اموال و کالاها. خب این آقای جان رالز خیلی در وضعیت امروز جهان مؤثر بوده دیدگاهش و این نگاهی که غربی‌ها دارن خودشون رو مالک ثروت‌های کشورهای به قول خودشون جهان سوم میدونن، مالک نفت میدونن. چه معنایی داره که این نفت باید به سویه بین مردم تقسیم بشه، بین مردم کشورها؟ نه خیر، اون کسی که قدرت استحصال این نفت رو داره اون مالکه، اون کسی که قدرت استخراج و بعد قدرت پالایش و تبدیل نفت به محصول دیگه داره اون مالکه. این نیست که کسی که بالای یک چاه نفت داره زندگی میکنه و زیر پاش چاه نفت اون مالک باشه. این مالکیت مال کسی که علم در واقع بهره‌وری از این منابع رو داشته باشه. خب از همین آخر اگه شروع بکنیم، این حرف از نگاه ما حرف قارونی است. قارون میگفتش که اینها مال منه. وقتی بهش میگفتن تو بیا از این اموال به فقرا کمک بکن، به مستمندان کمک بکن، میگفت انما اوتیته علی علم عندی. میگفت من چون با علم خودم اینها رو به دست آوردم، اینها مال منه. لذا از نگاه ما این نیست که هر کسی چیزی رو تصاحب کرد مالک باشه. این منابع مخصوصا منابع اولیه انفال، انفال مال همه است. منتها برای این که استفاده از اونها میسر باشه، قرآن میگه قل الانفال لله و رسول. استفاده از اونها در اختیار پیغمبره و در اختیار حاکم. حاکم میتونه در نحوه توزیع انفال نظر بده که اینها رو برای محرومیت زدایی استفاده بکنه، برای آبادانی استفاده بکنه، برای تقویت فرهنگی برخی از جریان‌های خاص استفاده بکنه. این حاکم الهی است که این انفال ابزار دست اوست. حالا البته ممکنه برای تسهیل مسائل اقتصادی یه جایی هم اجازه بده بگه هر کس استخراج کرد، به مقداری که استخراج کرد مالیات رو بپردازه، بقیهش مال خودش. ممکن این کار رو هم انجام بده. اما اینکه فکر بکنیم اون کسی که تصاحب کرد مالک این انفال باشه، این حرف نادرستی است. این حرف مبتنی منجر می شود به این وضعیت که امروز در جهان ما داریم مشاهده می کنیم، تفاوت و فاصله بین فقیر و غنی، یک عده‌ای بسیار ثروتمند و یک عده‌ای در دره‌های فقر دارن زندگی می کنن. نه، اینها انفال ثروت هایی است که در اختیار ولی فقیه هست یا در اختیار امام است. این درباره اموال. در خصوص نظریه توزیع، اینکه ما توزیع رو فقط به معنای توزیع بین نسلی بگیریم، اینم حرف قابل قبولی نیست. بله، اینکه باید ثروت رو برای آیندگان هم نگه داشت حرف درستی است. اما اینکه فکر بکنیم توزیع فقط عدالت توزیع فقط اینه و در بین هم اسران خودمون هر کسی تونست یک نعمتی رو به دست بیاره و یک فرصتی رو تصاحب بکنه از آن خود اوست، نه، این رو ما قبول نداریم. ما معتقدیم در بین انسانها در یک نسل هم باید عدالت برقرار باشه. قرآن میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. نباید ثروت در دست ثروتمندان فقط بگرده. اینکه شما یک فرصت برابر به قول خودت ایجاد بکنی که هر کسی بتونه به این اموال دسترسی داشته باشه، و بعد این رو اسمش عدالت بذاری، نتیجه قهریش این میشود که عده‌ای بیش از دیگران بهره‌مند میشن و این ظلم رو در جامعه ایجاد میکنه و ثروت تداول در دست اغنیا پیدا میکنه. قرآن میگه کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، نباید ثروت تداول دست اغنیا داشته باشه. و اما در خصوص عدالت به مثابه انصاف که ایشون دو تا اصل بیان میکنه برای مبنای عدالت خودش، اول اینکه یک برابری در استفاده از فرصت ها خب این حرف خوبی است، ولی مسئله ما اینه که این برابری چطور میشود ایجاد بشه؟ آیا با نظام لیبرال دموکراسی این برابری ایجاد میشود؟ آیا نظامی که مبتنی بر دموکراسی به معنای مردم سالاری غربی است، آیا چنین نظامی میتونه برابری رو در استفاده از فرصتها ایجاد بکنه؟ به اعتقاد ما نمیتونه. چرا؟ چون این نظام به دلیل اینکه تحت تأثیر احزاب و گروهها و صاحبان تریبون فرصت ها توزیع میشه، این فرصت ها به عموم مردم نخواهد رسید. این فرصت ها برای احزاب و برای صاحبان قدرت خواهد ماند، منطقه از یک حزب به حزب دیگر دست به دست میشه. همونطوری که امروز تو امریکا واقعیت میدانی اینه که دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه قدرت رو و ثروت رو بین خودشون دست به دست میکنن، اما فقرای زیادی در امریکا هستن که اینها از حداقل ها هم محرومن. عده زیادی هستن تو امریکا اینا تو خیابونا میخوابن. بیش از 40 میلیون نفر در امریکا اینها محتاج غذاهای مراکز خیریه هستن که میرن روزانه صف میایستن و از این غذاها بهره مند میشن. ولی عده هم البته خیلی ثروتمندن، یک شهرهای زیبایی هم ساختن که محل زندگی خودشونه. شاید زندگی عمومی و وضعیت عمومی بد نباشه، ولی ثروت عده زیادی از انسان‌ها اونقدر بالاست و در نقطه مقابل عده زیادی فقیر و فقیر مطلق است. این معلوم میشه این نگاه که برابری فرصت‌ها و یک آزادی که این آزادی برابری میدهد در نظام لیبرال دموکراسی محقق نشده و نمیشه. احزاب میان و این فرصت ها رو چپاول میکنن. نگاه ما نگاه ولایت هست و در نظام ولایی ولی که در رأس قرار میگیره و خودش در اوج نزاهت و پارسایی هست، او فرصت های برابر رو ایجاد میکنه و او با مدیریت جامعه به سمت توزیع عادلانه کاری میکند که فقر از کشور زدوده بشه و یک نظام عادلانه در کشور برپا بشه و همه آهاد و همه اشخاص از فرصتهای برابر برخوردار باشه. خب امروز در نظام ما به حمدالله ما میبینیم که حتی روستاهای دور، شهرهای کوچک، اینا از امکاناتی برخوردارن که شهرهای بزرگم امکاناتشون از همین قبیل، آب و برق و گاز و اینترنت و تلفن و بقیه مسائل و امکانات. به لحاظ نوع زندگی گاهی میری توی روستا وارد خانه شخصی میشی، نوع زندگیش با نوع زندگی آدمی که در شهر داره زندگی میکنه خیلی تفاوتی نداره و این توزیع عادلانه در نظام ولایی خیلی بهتر اتفاق میفته. این حالا یک مسئله. دوم میگه که فرصت‌های برابر برای تصدی مناصب، اون اصل تفاوتی که جان رالز داره میگه، که میگه که این مقدار تفاوت رو ما قبول داریم که یه عده باید متفاوت با دیگران باشن، ولی به شرط آن که فرصت برای تصدی این مناصب برای همه فراهم باشه. خب اینجا باید عرض بکنیم باز این حرف درستی است. یعنی حاکم و حالا از نگاه ما ولی برای بخش‌های مختلف باید فرصت برابر ایجاد بکنه که هر کس توانمندتر هست بیاد و یک موقعیتی رو به دست بگیره. ولی سوال این است که آیا نظام لیبرال دموکراسی میتونه این مسئولیت رو به دوش بگیره و این وضعیت رو پدید بیاره یا نه؟ در نظام لیبرال دموکراسی کسانی که متصل به قدرت و ثروت هستند، اینها معمولا مناصب رو به دست میگیرن. روشنه که اینجوریست. در نظام ولایی البته این رو هم باید بگیم که مسئولیت در نگاه ما مسئولیت است، امانت است و فرصت چپاول نیست. ولذا از اساس اینکه اشخاص مطالبه قرار گرفتن در این جایگاه رو داشته باشن در نظام اسلامی این مذمومه، چون این جایگاه جایگاهایی است که هم مسئولیت سنگینی داره و هم بهره‌مندی کمتری باید داشته باشه قاعدتا. اگر ما میبینیم بعضی از مدیران ما بهره‌مندی بیشتری دارن یا برای رسیدن به این موقعیت ها سر دست میشکنن، این میراث همین تفکر امثال جان رالز هست که از غرب به شرق جاری شده، که اینها این مناسب رو موقعیت میبینن، منتها میگن فرصت برای رسیدن به این موقعیت ها برای همه فراهم باشه. ما این مناسب رو مسئولیت میبینیم. خیلی تفاوت بین این دو تا نگاه. منصب رو شما مسئولیت بدانید یا یک موقعیت بدانید. اگر مسئولیت دانستی دیگه اصلا این نگاه و این دیدگاه مطرح نمی شود که آقا فرصت یکسان برای همه فراهم کن که بیان زیر بار این مسئولیت. مگر زیر بار مسئولیت رفتن یک چیز مطلوبیه که بگیم فرصت یکسان برای همه فراهم کن؟ بله، ما از اون طرف میتونیم بگیم که حاکم موظف است بهترین ها رو برای اداره امور مردم انتخاب کند، مثلا در قوه قضاییه یا در قوه مجریه. باید حاکم با این مکانیزمی که مکانیزم ما شورای نگهبان هست بهترین ها رو برای اداره امور انتخاب کنه، مردم از بین اینها یکی رو انتخاب بکنه. بهترین ها که میگیم، خب البته مؤلفه ها فقط مؤلفه های کارآمدی به معنای تکنیک و فن نیست، که البته اون هم لازمه ولی کافی نیست. باید علاوه بر این شخص به لحاظ دینی هم در یک حد نصاب قبولی قرار داشته باشه که در ریل گذاری ها امر دینداری رو تسهیل بکنه، نه اینکه امر دینداری رو سخت بکنه و محدود بکنه. پس این که باید مناسب در یک فرصت یکسان در اختیار همه قرار بگیره، این از اساس مبتنی بر یک بینش غربیه. نگاه اصلاح شدهش همینه که عرض کردیم که حاکم باید بهترین ها رو برای مسئولیت انتخاب بکنه. و بعد اصل دومش و نکته دومش که در اصل تفاوت بیان کرده، این که باید در این فرصت ها نابرابری ها بیشترین سود رو برای مردم محروم پدید بیاره، و اگر تفاوتی هست این تفاوت باید منجر به کمک به محرومین بشه. این حرف درستی، ما قبول داریم که باید مسئولین به فکر مستضعفان و محرومان باشن و اولویتشون باید این باشه. منتها مسئله ما این است که و مشکل ما این است که با این نظام لیبرال دموکراسی این اتفاق نمیفته و اون کسانی که در رأس قرار میگیرن به فکر محرومین نیستن. اگر نظام اسلامی باشه و نظام ولایی باشه، بله این اتفاق هم میفته که اتفاق مبارکی هم است. بنابراین توی اصل مطالبی که ایشون گفته با یک اصلاحاتی میشه این مطالب رو پذیرفت. اصل برابری رو ما میپذیریم، اصل تفاوت به معنای این که در مناسب باید صالحان قرار بگیرن رو میپذیریم و اینکه این مناسب باید به رفع محرومیت کمک بکنه هم میپذیریم، اما نظامی که میتواند این سه نکته مهم رو محقق بکنه از نگاه ما نظام لیبرال دموکراسی نیست. این نظام لیبرال دموکراسی توانایی تأمین این سه اصل مهم رو نداره. اون چه که این توانایی رو داره نظام ولایی هست و حکمرانی ولایی است و نظام ولایت فقیه، که هم میتونه برابری در فرصت ها ایجاد بکنه، هم میتونه بهترین ها رو در تصدی مناسب این نظام به سطح بالا برسونه و هم در جهت رفع محرومیت میتونه اقدام بکنه و تلاش بکنه. خب این اجمالی از نظریه جان رالز به عنوان یکی از اصلی ترین نظریه پردازان عدالت در دوران معاصر ما. حالا باز کسان دیگری هم هستن که انشاءالله در جلسات بعد بهشون اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.